استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از حملات تروریستی در شهرهای بزرگ کشور تا حد زیاد جلوگیری شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرد. مقامات امنیتی ولایت کندهار از کشته شدن 7 شورشی و 2 پلیس خبر دادند. پاکستان و صندوق وجهی بین المللی روی یک بسته جدید قرضه 6 میلیارد دلاری 3 ساله با پاکستان به توافق رسیدند. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، روی پروسه انتخابات شفاف و قابل اعتبار در افغانستان تاکید کرد. سفارت امریکا در کابل از طریق تویتر نوشته است خانم ویلز در جریان مسافرتش به کابل امروز با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرده است. در این ملاقات آلیس ویلز روی آماده سازی سریع پروسه ثبت نام رای دهندگان، استخدام و آموزش کارمندان مورد نیاز برای پروسه انتخابات نیز تاکید کرده است. به گفته سفارت امریکا در کابل، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی با فعالان نهادهای جامعه مدنی نیز دیدار کرده، دیدگاه های آنها را در مورد سال خواهد شنید. آلیس ویلز دیروز با رهبران حکومت افغانستان نیز به طور جداگانه در کابل ملاقات کرده است. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند شب گذشته در نتیجه یک درگیری در ولسوالی شورابک این ولایت 7 طالب مسلح و 2 پلیس کشته شدند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کندهار، به رادیو آزادی گفت:
په دې کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي، 4 نور زخمیان دي او موږ 2 پلیس شهیدان شوي دي، 2 زخمیان دي.
آقای بارگزی همچنان گفته است در جریان عملیات نیروهای پلیس در جریان یک هفته گذشته 8 طالب مسلح نیز دستگیر شدند. به گفته جمال ناصر بارگزی، 3 تن این افراد حملات را در شهر کندهار انجام می دادند و 5 تن دیگرشان برای مخالفان ماین می ساختند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. مسئولان پوهنتون بدخشان میگویند در سال جاری بیش از 10500 تن در امتحانات کنکور اشتراک خواهند کرد که 4500 تن آنها را دختران تشکیل میدهند. عبدالحد مسلم، رئیس حوزه کنکور ولایت بدخشان، میگوید به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی این ولایت، امروز امتحان کنکور در 5 حوزه در ولسوالی‌های بهارک، خواهان، درواز بالا، شغران و شهر فیض‌آباد آغاز شد و 8 روز ادامه خواهد یافت.
امسال کارتا را قبلا روان میکنیم، امسال به صورت آرام در هر مکتب توزیع میشه به خاطر سهولت داوطلبا. در ورق جوابات ما از سمت چپ به راست تغییر دادیم. هر داوطلب ما یک آیدی مشخص داره که از 2 تن آیدی یکی بودن میتونه. روند تصفیه یا بررسی ما کاملا به شکل سیستماتیک در سطح منطقه پیش میره، کاملا بهتر شده. تمام از اینا تغییر مثبت است.
به گفته آقای مسلم، در سال جاری وزارت تحصیلات عالی برای هر ولایت نظر به تعداد اشتراک کنندگان سهمیت تعیین کرده است. مقامات امنیتی ولایت فراه میگویند حافظ عبدالحق، ولسوال نامنهاد طالبان، برای ولسوالی پرچمن این ولایت همراه با 6 تن از اعضای این گروه در نتیجه یک حمله تیارات بی پیلوت خارجی کشته شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فراه، به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی شب گذشته در منطقه بین ولسوالی های پرچمن و شیندند صورت گرفت و در نتیجه آن یک وسیله نقلیه این گروه نیز به کلی تخریب شده است. به گفته مقامات امنیتی ولایت فراه، صبح امروز نیز 6 مخالف مسلح در جریان برخورد با نیروهای افغان در ولسوالی پشترود این ولایت نیز کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویدادها تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میبینید. میشنوید. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در بروکسل با هم ملاقات کرده روی شیوه های حفظ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران بحث خواهند کرد. گفتگو این وزرا با فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، امروز در حال صورت می‌گیرد که ایران گفته است در صورت که قدرت های جهان از منافع این کشور در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا حراست نکنند، تهران از برخ تعهدات اتخاذ شده بر اساس توافقنامه هسته‌ای صرف نظر خواهد کرد. تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر این کشور وضع کرد. امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران تلاش می‌کنند تا آن را حفظ کنند. پاکستان و صندوق بچه‌ای بین‌المللی روی یک بسته جدید قرضه 6 میلیارد دلاری 3 ساله با پاکستان به توافق رسیدند. بحث‌ها در این مورد بین دو جانب از چند ماه به این سو ادامه داشت. توافق روی این بسته جدید قرضه با پاکستان باید توسط هیئت مدیره صندوق بچه‌ای بین‌المللی یا IMF در واشنگتن تصویب شود. در از اواخر دهه 1980 میلادی به این سو این 13مین بسته قرضه IMF با پاکستان است. و خبر آخر این که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قبل از سفر به مسکو امروز از بروکسل پایتخت بلژیم دیدن میکند. آقای پامپئو در بروکسل با مقامات اروپایی در مورد ایران و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. وی بعد عازم مسکو خواهد شد. این نخستین سفر مایک پامپئو به مسکو به حیث دیپلمات ارشد آمریکایی محسوب می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که از حملات شورشان طالب بر شهرهای بزرگ کشور تا حد زیاد جلوگیری شده است.
جنگ ادامه دارد. از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باز هم تقدیر میکنیم. مسئولیت مشخص و ملی خودم.
وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است و دست آوردهای دارد.
ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه‌های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
ساکنان ولسوالی های شورتپه و کلدار بلخ از آبخیزی دریای آمو شکایت دارند.
در وضعیت مقلق دریا هستم، این هم یفتال خانوار زیر تاثیر آو هست. چند تایش برد و چند تایش زیر آو هست. چپه کده میگر آو بسته مکمل از زمین میگره دیگر.
در رویدادها و تحولات خارجی گزارش درباره بازدید وزیر خارجه امریکا از روسیه داریم. مطالب دیگر هم آماده نشر می باشد و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز گفت که از حملات شورشان طالب بر شهرهای بزرگ کشور تا حد زیاد جلوگیری شده است. او در آغاز نشست شورای وزیران از توانایی نیروهای امنیتی در این راستا ستایش کرد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که شهر کابل چهارشنبه هفته گذشته گواه حمله تهاجمی گروه طالبان بود، اینجا رئیس اجرایی حکومت افغانستان اما میگوید از حمله های این گروه در شهرهای بزرگ تا اندازه زیادی جلوگیری شده است. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که طالبان خواستند تا در جریان عملیات بهاریشان به شهرهای بزرگ حمله کنند و اما نیروهای امنیتی از این حمله ها جلوگیری کردند.
جنگ ادامه دارد. از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باز هم تقدیر می کنیم. مسئولیت مشخص و
ملی خود در راستای دفاع از مردم انجام دادن با همه دشواریایی که وجود دارد و از خود شهامت نشان دادن از بسیار عملات وسیعی که طالبان در نظر داشتن قبل از ماه مبارک رمضان و با اعلان عملیاتشان، عملیات بهاریشان به شهرهای بزرگ افغانستان انجام بدن جلوگیری شدن.
آقای عبدالله توانایی نیروهای امنیتی را در جلوگیری از حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ می ستاید و می گوید با آنکه این نیروها با سختی و دشواری ها روبرواند و اما با آن هم در تامین امنیت پیروز بودند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که گروه طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته بر مسئله کاونترپارت که در شهر نو کابل موقعیت دارد حمله گروهی کردند. در این حمله به گفته نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به شمول 5 پلیس 9 تن جان باختند و 24 تن دیگر زخم برداشتند. سه روز پس از این حمله گروهی از طالبان بر قماندانی امنیه ولایت بغلان حمله کردند که به گفته مسئولان صحی این ولایت حدود 20 تن در آن جان باختند و بیشتر از 70 تن دیگر زخم برداشتند. در تازه ترین مورد روز دوشنبه طالبان بر پسته امنیتی معدن نفت قشقری در مرکز ولایت سرپل حمله کردند و تلفات بر نیروهای امنیتی وارد کردند. همین گونه از حمله ها و انفجارها در شمار از ولایات نیز گزارش‌های پخش شده است. در این میان محمد آگال مجاهد کارشناس نظامی نیز بدین باور است که از حمله های این گروه در شهرهای بزرگ جلوگیری شده است و اما میگوید این نیروها در بخش های دوردست نیز باید فعالیت هایشان را بیشتر سازند و نگذارند که طالبان زندگی مردم را با تهدید روبرو سازند.
حکومت نه تنها در شهرهای بزرگ مسئولیت دارد بلکه بر بنیاد قانون مکلفیت دارد که در تمامی بخش‌های افغانستان از مردم و سرحداتشان دفاع کند و زندگی مردم را تامین نماید.
مجاهد میگوید برای جلوگیری از حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ حکومت باید توانایی های نهادهای کشفی و استخباراتی را بلند ببرد تا حمله مخالفان مسلح دولت را از ریشه بخشکاند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است. به گفته آقای اندرابی بسیاری از مجرمین و افراد باندهای تبهکار در حال حاضر در گریز قرار دارند. وی همچنین میگوید نیروهای پلیس در ادامه مبارزه با مواد مخدر تا حال ده ها کارخانه تولید مواد مخدر از جمله تابلیت کی را از بین برده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان جرم در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یک شنبه در یک ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین میباشد.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه‌های مختلف تنظیم بردن و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی که هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می شوند با عمل بالمثل روبرو خوان شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیز شدند. جرایم جنایی در کنار جرایم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می ازهارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده ترین موارد جرمی در کابل به حساب می آیند. در آخرین مورد مینا منگل کارمند ورسی جرگ و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان روز گذشته در ناحیه هشتم کابل کشته شد. پیش از آن در سه ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در دو مورد دو کودک پس از اختطاف از سوی آدم ربایان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن به جرایم جنایی بازداشت شدند. و اما آیا پلیس در هنگام وقوع جرایم عملکرد قناعت بخش دارد؟ محمد یعقوب باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید پسر 7 سالش دو هفته پیش زمانی که به مکتب رفت دیگر به خانه برنگشت. پسرش نقیبالله 7 ساله 3 روز لادرک ماند و در روز چهارم جسدش پیدا شد. یعقوب ادعا میکند که پلیس تا حال نتوانسته علل و انگیزه قتل پسرش را پیدا کند. به گفته او در شب اول لادرک شدن پسرش زمانی که او به بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل مراجعه کرد ماموران امنیتی این بخش در خواب بودند.
در قماندانی امنیتی که داخل شدیم برای ما در شعبه 100 یک ورقه نشته کرد که ببرین در ریاست جنایی. از این بلاک برامدیم بغلش یک بلاک دیگه است. در اوجه رفتیم بالاخره نه وقت شب بود نتونستیم امرای نوکرولای محترم جریان برازیوف امید بگذاریم. نوکرولای محترم خواب بودن سر چپرکتا کوشش کردیم که دروازه را چی زدیم نتونستیم که زیوف امید بیدار نشدن که یعنی جواب مرا یا بگیرن که فهمیدی بیادر چی مشکل دارم.
این مرد پلیس را به کفایتی در جلوگیری از قتل پسر خود متهم کرده میگوید با وجود که دو تن در قتل پسرش مشکوکند اما تا حال پلیس آنان را بازداشت نکرده است. اما مسئولان پلیس کابل همواره از اقدام به موقع سخن گفته و اظهار داشتند که بسیاری از عاملین رویدادهای جنایی از سوی پلیس بازداشت میشوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز میگوید که تخریب شدن جاده کندز شیرخان بندر مشکلات زیادی را به تاجران این ولایت ایجاد کرده است. مسعود وحدت مدیر عامل این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که حدود دو ماه میشود که این مسیر در اثر سیلاب ها تخریب شده و هیچ توجهی هم به آن صورت نگرفته است.
یک قسمت این سرک کاملا 20 متر چقر رفته در زمین با امکان عبور و مرور موترها از آن است. این باعث قطع شدن راه شده در مجموع که موترهای اعمال تاجرها تقریبا عین از بین دشت از یک استقامتی کاملا منحرف از سرک اینا میرن میاین.
و افزود که این مشکل نه تنها روی بهای مواد تاثیر گذاشته بلکه نگرانی ها از اختطاف تاجران و دزدی اموالشان را نیز به وجود آورده است. به نقل از اتاق تجارت و صنایع ولایت کندز در گذشته به طور معمول حدود 100 موتر باربری مملو از اموال تجارتی از جاده کندز شیرخان بندر رفت و آمد میکرد در حالی که اکنون این رقم کاهشی زیادی نموده است. بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی باعث شده تا بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در ولایت جوزجان 20 تا 25% افزایش یابد. یولبر فتایی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان امروز برای رادیو آزادی گفت که تفاوت اسعار حتی روی قیمت تولیدات محلی نیز تاثیر گذاشته است.
اما تولیدات محل هم به خاطر که دلار برفت و اموال وارداتی که طبعاً از یک طرف محصول بلند کردن حکومت محصول وارداتی را و از جانب دیگه هم تفاوت اسعاری است. این نرخ در ماه رمضان شریف نسبت به ماه گذشته 20-25% بالا رفته.
همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی بهای مواد خوراکی بر علاوه جوزجان در اکثر ولایت افغانستان افزایش یافته است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 45 پول، یک یورو 87 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 35 پول و 1000 روپی پاکستانی 540
افغانی. 1:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. وزیر خارجه امریکا قبل از سفر پلان شدهش به روسیه راهی بروکسل شده است. قرار بود مایک پومپیو امروز راهی روسیه شود، ولی این سفرش به تعویق افتاد و برای دیدار با مقامات اتحادیه اروپا راهی بروکسل شد. انتظار می رود وزیر خارجه امریکا فردا سفر خود را به روسیه دنبال کند و در شهر ساحلی سوچی روسیه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات نموده روی سلسله مسائل مهم با هم گفتگو کنند. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. زرغونه جان، به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین آقای سرور.
اول در مورد سفر پلان شده وزیر خارجه امریکا اگر توضیحات بتین به تفصیل بفرمایید.
خب چنانچه شما گفتین، مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا بر دیدار با مقامات اروپایی راهی بروکسل مرکز بلژیم شده. ایدیدار آقای پومپیو از بروکسل یک روز پیش از او صورت میگیره که انتظار میره پومپیو فردا برای دیدار با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین راهی روسیه شوه. ایدیدار پومپیو از روسیه اولین دیدارش از این کشور بعد به حیث دیپلمات ارشد امریکاست. این ملاقات همچنان اولین ملاقات به سطح عالی بین امریکا و روسیه بعد از او است که رئیس جمهور پوتین و همتای امریکاییش دونالد ترامپ در ماه جولای سال 2018 در فنلند با هم دیدند. وزارت خارجه امریکا گفته که آقای پومپیو در بازدیدش از بروکسل با مقامات اتحادیه اروپا ملاقات نموده و در مورد مسائل مربوط به ایران صحبت می کنه. قرار بود آقای پومپیو امروز به مسکو بره ولی این سفرش لغو شده و قرار است فردا در شهر ساحلی سوچی با رئیس جمهور پوتین و وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف ملاقات و گفتگو کنه. انتظار می رفت پومپیو در مسکو با مقامات سفارت امریکا در این شهر و تجار امریکایی ببینه. کسایی که اخیراً به سبب بازداشت دو امریکایی به شمول یک سرمایه گذار معروف به نام مایکل کالوی خشمگین بودند ولی سفر لغو شده.
یعنی وزیر خارجه امریکا فردا در شهر ساحلی سوچی با رئیس جمهور روسیه ملاقات میکنه.
پوتین و سرگی لافروف میبینه. بفرمایید. خب،
گزارش ها چی میگه که در این ملاقات روی کدام مسائل بحث و گفتگو خواهد شد؟
خب، یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا 3 روز پیش در واشنگتن به شرط افشا نشدن نامش در رابطه با سفر پومپیو به روسیه به خبرنگارا گفته بود که نقطه آغاز گفتگوهای ما با روسیه ای است که واضحانه اعتراف کنیم روسیه سلسله از اقدامات پرخوشگرانه و بی ثبات کننده را در صحنه بین المللی اتخاذ کرده. او گفت که سفر آقای پومپیو به روسیه فرصت خوب است برای واضح ساختن موقف امریکا در برابر حکومت روسیه و انتظارات امریکا از مسکو. به گفته همین مقام امریکایی بحث روی کنترل اسلحه در صدر آجندای گفتگوهای پومپیو با ولادیمیر پوتین قرار خواهد داشت. قابل ذکر است آقای سرورگ امریکا در ماه فوریه امسال از پیمان سال 1987 نیروهای هسته‌ای میان برد خارج شد و گفت که انکشاف یک سیستم راکتی روسیه تخطی است از این پیمان. مسکو که اتهامات رد می کرد بعدن اقدام مشابه کرد. ای هم باید گفته شود که مقامات امریکایی میگن که موضوعات دیگی که در دیدار پوتین و پومپیو مورد بحث قرار میگیرن شامل بحران ونزوئلا، جنگ‌های سوریه و اوکراین و موضوع ایران است. کل کشورهایی که روسیه و آمریکا روی اونا موقف‌های کاملا متضاد دارند.
تشکر شنوندگان عزیز، همکارم زرغونه منگل از بازدید وزیر خارجه امریکا از روسیه گزارش داد. انتظار می رود وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو فردا در شهر ساحلی سوچی روسیه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات نموده روی سلسله مسائل مهم بین المللی بحث و گفتگو کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساکنان ولسوالی های شورتپه و کلدار ولایت بلخ شکایت دارند که آبخیزی های دریای آمو ده منزل مسکونی را تخریب کرده و به زمین های زراعتی نیز صدمه رسانده است. کلدار و شورتپه دو ولسوالی سرحدی بلخ است که در شمال این ولایت با ازبکستان مرز دارند و همساله به دلیل تحکیم سواحل آمو در خاک ازبکستان آبخیزی این دریا صدها جریب زمین در قلمرو افغانستان را تخریب می کند. مقامات محلی بلخ گفتند که جلوگیری از زیانهای رود آمو در توان آنها نیست. مجیب حبیب‌زئی از مزار شریف گزارش می دهد.
سرازیر شدن آب دریای امو در بلخ ده ها جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی را از دو ماه به این سو در ولسوالی های شورتپه و کلدار بلخ تخریب کرده است. حاجی عبدالله نظری یکی از بزرگان قومی کلدار در مورد به تخریبات دریای امو گفت که تا حال حکومت قادر به ایجاد دیوارهای استنادی بر کناره های دریا نبوده است و به همین دلیل زمین های زراعتی و خانه های مسکونی اهالی این ولسوالی در اثر آبخیزی ها تخریب می شود.
طرف های مسجد مکمل گرفته از یک خریران مکمل گرفته از مکتب هم رسیده از زمین زراعتی برزن دیخه مکمل گرفته خانش هم گرفته هم توست کده طرف ریخ و هم خوروخ حال نشکل داره طرف جو جریست همی جنگل بود همی جنگل تخریب میکنه دریا.
یکی از ساکنان ولسوالی شورتپه در بلخ میگوید آبخیزی دریای امو نه تنها باعث تخریب زمینهای زراعتی با منازل مسکونی شده است، بلکه دو قریه را از جغرافیای این ولسوالی حذف کرده است. وی گفت که به دلیل تحکیمات در آن سوی سواحل دریا، یعنی در خاک ازبکستان، لنگار آب به سمت افغانستان بیشتر می شود و زمینهای تخریب شده را با گذشت مدت زمان کوتاه شامل قلمرو ازبکستان می سازد.
همین جنگل آرک بگم آمدو که در بدر هستیم قلق دریا هستیم این همین هستو خانوار دیر تاثیر آو هست چند تایش برده چند تایش دیر آو هست چپه کده میگه آو بسته مکمل از زمین میگره دیگه.
اعضای شورای ولایتی بلخ نیز مشکل آبخیزی های دریای امو را تایید میکنند و میگویند که دولت باید زمینه تحکیم سواحل امو را مساعد بسازد. غلام سخی لاله یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت
تا با امروز توجه جدی صورت نگرفته به خاطر از اینکه جلوگیری بکنه از اینکه دریا زمینای زراعتی مردم تخریب نکنه. حکومت مرکزی هر اون چیزی که در توان داره و یک بودجه بزرگ به او اختصاص بده تا اینکه جلوگیری شود از ضایع زمین ها.
با این حال مقامات در بلخ میگویند که تحکیم سواحل امو به میلیون ها دلار هزینه نیاز دارد و این کار از توان اداره محلی بلخ بالاست. ذبیح الله اختری رئیس سکتوری مقام ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که دولت مرکزی باید در این مورد برنامه هایی را تطبیق کند.
بودجه بسیار کلان را در حدود 300 میلیون دلار تا بالاتر از او ضرورت داره که ما تنها در ولایت بلخ تحکیم دریای امو را بکنیم که برای یک بودجه کلان در این رابطه مصرف شد و یک کار بکنند.
تنها بلخ نیست که به دلیل آبخیزی های رود امو همه سال بخش از جغرافیاش به قلمرو ازبکستان یک جا می شود. در ولایات تخار، کندوز و جوزجان نیست ساکنان در سواحل دریای امو با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی هستین. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد پروسه صلح افغانستان و دور ششم مذاکرات در قطر تبصره نموده اند. روزنامه مسیر در سرمقالش تحت عنوان مذاکرات صلح با کدام موانع بزرگ برخورده است نوشته که پس از دور ششم مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر اکنون طوری برداشت می شود که این نشست ناکام بوده است. در ادامه سرمقاله آمده که هرچند امیدواری ها از این دور مذاکرات زیاد بود و گفته می شد که ممکن در این دور پیشرفت های زیادی صورت گیرد، اما از اظهارات هر دو جانب طوری معلوم می شود که دور ششم مذاکرات موفق نبوده است. بر اساس معلومات سرمقاله نویس قبل از دور ششم مذاکرات قطر باید مذاکرات بین الافغانی صورت می گرفت، اما به دلیل اختلافات روی اشتراک کنندگان این نشست لغو شد. در ادامه سرمقاله آمده که در دور ششم مذاکرات در قطر نماینده امریکا بیشتر روی آتش بس و مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است، اما طالبان روی موقف قبلیشان پرفشاری داشتند. سرمقاله نویس به نقل از زلمه خلیلزاد نوشته است که اگر طالبان آتش بس و مذاکرات بین الافغانی را نپذیرند مشکل حل نخواهد شد و همین موضوع روی مذاکرات قطر هم سایه ژرفی افکنده بود. در این سر مقاله به نقل از منابع نزدیک طالبان آمده که زلمه خلیلزاد در مذاکرات بار بار موقفش را تغییر می دهد و به جای موضوعات مهم روی مسائل کم ارزش و فرعی بس می کند و به همین دلیل طالبان احساس می کنند که امریکا نمی خواهد به معنی واقعی صلح کند. سر مقاله نویس نوشته که با توجه به بی‌باوری طالبان و به این نظر امریکا که طالبان از موقفشان عقب رفته نمی توانند گفته می شود، تا زمانی که طالبان در موقفشان نرمش نیاورده و امریکا هم در زمینه موقف ثابت و صادق را اختیار نکند، نگرانی از این می رود که روند جاری صلح با ناکامی مواجه نشود. روزنامه دنیا هم با اشاره به این موضوع به نقل از شماره مقامات پیشین طالبان نوشته است که ممکن قبل از آغاز دوره هفتم مذاکرات قطر نشست بین الافغانی برگزار شود. در سرمقاله این روزنامه آمده است که برای راه اندازی این نشست عملا اقدامات نیز صورت گرفته است. در سرمقاله به نقل از ریاست اجرایه آمده که تلاش ها برای انتخاب هیئت مذاکره کننده نیز آغاز شده است و روزنامه دولتی هیواد نوشته است که طالبان صلاحیت صلح را ندارند.
شنوندگان عزیز با